أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در اینجا در مسئله مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه بود که اگر میدانیم که میت در این مسئله مقلد نبوده اصلا، حالا یا اصلا تقلید نمی کرده یا در این مسئله تقلید نمی کرده، آیا مدار بر تقلید وارث یا وصی یا مجتهدی که یتعین علیه تقلیده میت؟ مرحوم صاحب عروه اختیاری ندارن اینجا، بلکه می‌فرمایند وجوهن. خب مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه، البته نظر صاحب عروه این است که اگر کسی که یتعین علیه تقلیده مشخص بود که بود، اگر نبود بین مجتهدینی که مساوی هستن حکم تخییره. اینم به نحو احتمال ذکر میکنن، البته تخییر. مرحوم آقای حکیم دیروز عرض کردیم که ایشون فرمودن که در اینجا این فرمایش صاحب عروه وجه نداره. چرا؟ برای اینکه این تخییر وظیفه مقلده و حجیت قول مجتهد زمانی تمام میشه که این تخییر رو انجام بده، اختیار بکنه. مادامی که مقلد اختیار نکرده قول احد المجتهدین رو، لا حجت ولا حجیت، حجیتی در کار نیست. بنابراین که انه خود اختیار مقلد بخشی از حجیت این قول میشه به نظر مبارک ایشون. این نظر ایشون بود. خب این یک فراز مسئله بود. فراز دیگر مسئله مرحوم صاحب عروه عبارت از این بود که ایشون فرمودند اگر آمدیم ما گفتیم ورثه، چون اصل حرفشون این بود که اگر میت تقلید نمی کنه مدار علا تقلید الوارث یا وصی، یا برگردیم به نظر من یتعین علیه تقلیده علال اول که ورثه باشن. فرض کنیم حالا ورثه هم هستن، وصیتی در کار نیست، وصی هم در کار نیست، خود ورثه هستن میخوان حج رو انجام بدن. خود ورثه اختلاف دارن از نظر تقلیدی با هم دیگه، هر کدام از یه آقای تقلید میکنه. اینجا مسئله یه نسبتا مشکلی است، به حساب اینکه تارتن اختلاف در تقلیدی که بین ورثه هست این در اصل وجوب حجه، تارتن در کیفیت حجه. در اصل وجوب حج مثل این که یکی از این ورثه تقلید از یک آقایی میکنه که میگه رجوع الی کفایتن شرط نیست در استطاعت، پس این بابا با پولی که داشته مستطیع شده. ورثه دیگر تقلید از آقایی میکنه که میگه رجوع الی کفایتن شرط هست، به نظر او باباش اصلا استقرار پیدا نکرده، حج برش مستطیع نشده. این ورثه اختلاف داره. وقتی که اختلاف داره، یکی میگه باید برای بابامون حج به جا بیاریم، اون یکی میگه حج برش واجب نیست. خب حج برش واجب نیست، ثمرم داره، یعنی پولی بابتش من قبول نمی کنم، من نمیدم، خودت بده، تو که میگی خودت بده. اینجا ممکنه به دعوا بکشه، او بگه نه تو هم باید بدی، این بگه من نمیدم، ولذا احتمال رجوع به حاکم و تحقق صورت دعوا رو در اینجا دادن. تارتن در اصل وجوب حج نیست، در کیفیته. یکی از ورثه تقلید میکنه از یک آقایی که اون آقا قائل هست به وجوب حج بلدی، این یکی کفایت میقاتی میگه. خب اینا باز با هم دعواشون میشه. چرا؟ چون او که میگه بلدی، بلدی زمانی محقق میشه که پول بلدی رو همه بدن. وقتی یکی حاضر نیست پول بلدی بده، به سهم خودش بابت میقاتی پول میده، حج بلدی درسته میشه. اینجا باز دعوا میشه. باز اینجا احتمال دادن رجوع به حاکم شرعی رو. مرحوم آقای حکیم در این مسئله ایشون می‌فرمایند که ما در مسئله 85 مرحوم صاحب قربه مطلبی رو فرمودن که در اینجا بحث بر سر این است به فرمایش ایشون که این تقلیدهای مختلفی که در اینجا هست ما به تعبیر ایشون واجب است بر ورثه توزیع و تخصیص یا واجب است اخراج الحج علی کل حالن. این که واجب باشه تخصیص یعنی این مال میت مبلغی ترکشه رسید به این ورثه تقسیم شد بینشون، نسبت به حجی که بر عهده این پدر هست هر کدام از اینها به اندازه سهمی که میبره باید پرداخت بکنه. سهم دختری یه مقدار میشه، سهم پسری یک مقدار میشه، به مقداری که گیرش میاد، یعنی تقسیم به نسبت بین اینها هست. اگر این رو بگیم ایشون میفرمایند در اینجا که میخوان تقسیم بکنن، خب هر کدام از اینها حصه خودش رو میخواد بده. طبعا اون کسی که میگه حج بر بابامون واجب نبوده حصه نمیده، یا اونی که میگه حج میقاتی کافیه حصه ای که میده به اندازه حج میقاتی میده، کافی برای حج بلدی نیست. اونی که مقلد اون آقاست که میگه حج بلدی از حصه خودش بیشتر باید بده، اینجا باز دعواشون میشه. دعوا که شد اینجا نمیتونیم بگیم هر کسی به حصه خودش عمل بکنه و ولش کنیم، اینجا باید برن پیش حاکم شهر اقامه دعوا بکنن، حاکم شهر حکم کنه. حالا اون حاکم شهر چه حکم میخواد بکنه خدا میدونه، حالا بعد میگیم. ایشون میفرماین این یه نظره. نظر دیگر این است که باید هزینه و معونه حج اخراج بشود از ترکه به ایه بچه، یعنی وقتی که مرد این هزینه حج رو ما باید برداریم. حالا که میخواییم برداریم هزینه حج رو، دعوا از این جهت پیش میاد که اون کسی که میگه کفایت میکنه حج میقاتی، میگه مبلغی که شما حق دارید برداشت کنید مثلا 20 میلیون تومنه، اونی که میگه حج بلدی میگه نه 50 میلیون تومن باید برداشت بکنید. درست شد؟ یا اینکه اگر دعوا در اصل وجوب حجه، اونی که میگه حج بر بابامون واجب بوده میگه 50 میلیون باید برداریم از این ترکه بعد تقسیم کنیم، اونی که تقلید میکنه از آقایی که طبق فتوای او حج به پدرش واجب نبوده میگه اصل 50 تومان شما حق ندارید بردارید، خب اون میگه باید انجام بدیم حجو، این میگه نباید انجام بدید، اینا با هم دعواشون میشه. خود مرحوم آقای حکیم اینجا هم باز حاکمه. خود مرحوم آقای حکیم میفرماین حق از نظر ما این بچه دومه، یعنی در اینجا معونه حج اصلا منتقل می شود به ورثه تا بعد بگیم هر کسی حصش رو بده. پول حج از اول عرضم به حضورتون که مشخص باید باشه، و بعد عرضم به حضورتون که این وقتی انجام شد معونه حج پرداخت شد، هر چی باقی مون تقسیم بکنن. بله همین، اجازه فرم، اینا اشکالات اشکالو داریم، فرماش آقای حکیم رو بگیم. بنابراین ایشون میفرمایند که در اینجا خسارت طبعا به کسی میخوره که تقلید میکنه از آقایی که میگه حج واجبه یا آقایی که میگه حج بلدی باید باشه، خسارت به او میخوره، چون حج که باید پولش علایان پرداخت بشه، اون یکی ورثه که مقلده اون آغاز که میگه اصلا حج واجب نیست یا بلدی کافیه، او که حاضر نیست شراکت بکنه، خسارت از یه طرف میشه. ولذا ایشون میفرمایند این آقایی که خسارت بهش میخوره لهو مطالبت الاخر، به او باید مطالبه کنه، داد داد نداد گوششو میگیره میبره دادگاه به قول ما، این فرمایش ایشونه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون طرز دیگری بحث میکنن. ایشون در مسئله اول که آیا مدار بر تقلید وارث یا وصیه، اگر تقلید نمی کرده خود بگید یا مجتهد، مجتهد ایشون می فرمایند ان تعین، به فرض این اگر ما قبول کنیم که در اینجا تقلید میت اعتبار داره و مدار تقلید میت، اگر مجتهد متعین بود بود، اگر متعین نبود متعدد شد، ایشون فرمایش آقای حکیم رو نفی میکنن که در اینجا اختیار دخیل در حجیته، حتی نفی میکنن، اصلا متعرض نمیشن ایشون، حالا به فهوا نفی میکنن. ایشون میفرمایند در اینجور موارد اگر قول مجتهدین مختلف بود، اینا مساوی هستن، دیروزم عرض کردیم همین مقدار که اعلم احراز نشه بین مجتهدین تساوی حکم میکنیم، تساوی احراز نمیخواد، تعین به اعلمیت احراز میخواد، حکم به تساوی میکنیم. حالا که حکم به تساوی بین اینها کردیم، اینا فتاواشون مختلفه، خب طبق فتوای کدوم عمل کنیم؟ هر کدوم از ورثه از یکیشون تقلید میکنیم. ایشون میفرمایند در اینجا یلزم الاخذ به احوط الاقوال. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه این فتاوای مجتهدین متعدد وقتی به ما رسید واقع رو تنجیز میکنه به ما، اما واقع تنجیز شده گمه، علم اجمالیه که آیا واقع قول اینه، قول اونه، قول اون سومیست، واقع کدامه. ما واقعی که برامون تنجیز شده باید از افتش بر بیاییم و هیچ راهی هم نداره جز احتیاط، اخذ بکنیم به احوط الاقوال، ببینیم مقلد کدومشون اون قول احوط رو میگه. مثلا در اینجا اگر اختلاف بین این است که حج واجب هست یا واجب نیست، حکم کنیم به وجوب حج، چون احتمال اشتغال ذمه وجود داره. اگر عمد دایر است بین حج بلدی و حج میقاتی، حج بلدی رو اختیار کنیم، این اخذ به احوط اقوال. اما در مسئله دوم که در اینجا قائل شدیم که نه، مدار علا تقلید الورثه هست،
اول ما
بیایم
قائل
بشیم
بدیم که یک دایری پیدا کنن که اینا با منوعه چیه
چی؟
با منوعه با منوعه با منوعه
یعنی چی موافق باشه؟
یعنی تقلید با
منوعه باشه. تقلید نایب در این مسئله اعتبار نداره، دیروز گفتیم، دیروز شما نبودید؟ دیروز گفتیم در این مسئله تقلید نایب اعتبار نداره، تقلید نایب در عمل خودش در مناسک اعتبار داره، نه در مطابق باشه. مولای ببینید چه حرفیه، مطابق باشه یا نباشه، ما در اصل این که حج بلدی باشه یا میخاطی باشه به تقلید نایب کار نداریم. نایب رو من میام استیجار میکنم بعد از اختیار فتوا، به نایب ربطی نداره. حالا عنایت بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، حالا اجازه بدید، مسئله مشکل تر از این حرف هاست، صبر کنید. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه از فراز دوم مسئله که ما آمدیم گفتیم مدار علا تقلید الوارث هست، خب این ورثه با هم اختلاف داره، این میگه حج بلدی، اون میگه حج میقاتی، این میگه اصلا حج واجب نبوده. ایشون میفرمایند که ما بیاییم ببینیم در اینجا آیا مسئله حجی که مستقر است علا ذمت المیت، این معونش به نحو اشاعه هست در بین حسه ها یا علا نحو الکلی فی المعینه. اگر به نحو اشاعه باشه، ایشون میفرمایند خب اگر به نحو اشاعه باشه، هر کدام از اینها مکلف هست به سهم خودش بر طبق تقلید خودش، بیشتر از این وظیفه نداره. این باباش رو به اصطلاح واجب الحج میدونه، مستقر الحج میدونه، پول میده از سهم خودش، اون نمیدانه، نمیده از سهم خودش. اینجا اشاعه است دیگه. اما اگر آمدیم گفتیم این به نحو کلی فعل معینه، تعبیر ایشون اینه، کلی فعل معین اگر شد، یعنی این معونه حج یک مبلغ مشخصی است در بین این ترکه، این مبلغ مشخص باید اخراج بشه، مثل دین میمانه، ورثه اصلا حقی در این حج ندارند، در این معونه ندارند. اینجا دعوایی نباید پیش بیاد، این رو خارج میکنیم. اینجا رجوع به حاکم دیگه معنا نداره. رجوع به حاکم در جاییست که ما بیایم و این اشاعه بگیم که هر کسی میخواد سهم بده، خب این سهم میده، اون سهم نمیده. این فرمایش ایشونه. فرمایش ایشون عبارتون اخرى از فرمایش آقای حکیم میشه. ایشون تعبیر آقای حکیم تعبیر اشاعه یا تعبیر کلی فی المعین نکرده، اما تعبیر به این میکنن تحسیس معیار هست. چون مثلا 54 مفصل گفتیم تحسیس معیاره، یا اصلا اینجا حسه بندی نیست، پول حج از اول جداست. خب اینجور که اعلام ارزم به حضورتون که عنوان فرمودن، حالا فرمایش آقای خویی رو من باز اینجا برای بعضی از آقایون که میگن آقای خویی رو گفتن، گفت اینو میخوانم. در اختلاف ورثه بر تقلید به حسب اصل وجوب یا مکان دو تا احتمال دادن، احدهما ان یعمل کلون علا تقلیده و من یعتقد به بلدیه یعخذ من حصتهی به مقدارها به نسبه و یخرج مصرف المیقاتی من مجموع المالین و یخرج مصرف البلدی من حسته، از حسه این آقا. و ها کذا از اختلفا فی اصل الوجوب یخرج من حست المعترف بالحج نصف مقدار مصرفه. ثانی ها احتمال دوم الرجوع و ترافع الالحاکم نظیر ما از اختلف البلد الاکبر مع البرسه فی الحبه او مقدار الحبه. اقول اما الاحتمال الاول فمبنیون علا ثبوت الحج به ترکه علا سبیل الاشاعه کما صرح بهی فی بعض الفروع السابقه مرحوم صاحب عربه و اختار هناکه دفع المعترفه بالحج ما یخص و حستهو من التوزی، این حس خودش رو بده. و بالجمله لو التزمنا بالاشاعه یتعین الاحتمال الاول از لا نزاع فی البین کل واحد من الورثه یعمل علی طبق وظیفته. خب اینجا پس مورد برای ترافع به حاکم نیست. فان الوارث المعترف یرا ان مقدارا من المال للمورث و یخرجه و یصرفه فی شؤونه سواء عمل الاخر بذلک ام لا کما لو اختلفا فی اصل ثبوت الوصیه و اعترف احدهما بالوصیه و انکرها الاخر فان کلا من الورثه یاخذ نصیبه و یعمل علی طبق وظیفته ولا مورد للترافع الی الحاکم. چرا؟ لعدم حق لاحدهما علی الاخر لیطلب منه الترافع الی الحاکم. اما اما الاحتمال الثانی فمبنیون علا ان الحج عن المیت واجبون فی صلب المال، همون فرمایش آقای حکیمه. ولی ارسو انما خوبه بعد الحج ولا ینتقل المال الیه قبل الحج و انما ینتقل الیه بعده کدین فالوارث الاخر الذی یرا عدم وجوب الحج لم ینتقل الیه المال حسب اعتقاد الوارث المعترف و لهو مطالبت الوارث الاخر بالمال فلهو الرجوع الى الحاکم. اینجا باید دعوا رو ببرن محکمه. حالا خود ایشان میفرمایند که اما اذا قلنا، که خودشون میفرمایند ان سقوط الحج کل کلی فی المعین نظیر الدین فلا ينتقل المال الى الورثه الا بعد الحج و اداء الدین فلهو مطالبت الاخر، طلب کنه از او. این فرمایش آقای خویه. اینجا یک نقطه‌ای هست مورد سوال که بعضی از آقایون هم تو حرفاشون میخواستن اشاره به این مطلب بکنن اما اساسی نگفتند. و اون عبارت از این است که هم با مرحوم آقای حکیم هم با مرحوم آقای خویی این سوال رو ما داریم که در اینجا ما خودمون از کسانی هستیم که میگیم مال اون معونه‌ای که باید صرف حج بشه اصلا داخل در ملک ورثه نمیشه. درست شد؟ داخل در ملک ورثه نمیشه، مال خود میته. مثل دین، حق دویان محفوظ است به عین مال، ولذا اگر ارثی هست، تقسیمی هست، به خارج از این حق تعلق میگیره نه داخل این حق. خب اگر اینجور هست، وقتی که شما آمدید مدار رو در تقلید وارث قرار دادید، خب عنایت فرمایید، خودتون از اول آمدید این مسئله رو طرح میکنید، اما بناءً علی ان المدار علی تقلید الوارث، وراث هم متعدد هستن. حالا که متعدد شدن، یکی از این وراث میگه اصلا بابای من حج برش واجب نبوده. درست شد؟ خب اینجا معونه قائل نیست، حق حج قائل نیست که از این ما ترک کسر بشه. اون یکی میگه نه خیر، بابامون حج برش واجب بوده، پس این 50 میلیون تومان رو باید کنار بگذاری. او میگه حجی واجب نبوده. درست شد؟ اینجا این که ما بیاییم بگیم ما سهم حج رو علا ای حال خارج میکنیم، یعنی شما میخواید ادعای اون کسی که میگه بابامون حج برش واجب بوده مقدم کنید بر ادعای اون کسی که میگه بابامون حج برش واجب نبوده. به چه دلیل؟ خب اینو میگه، اونم اونو میگه، به چه مناسبت حرف این مقدم باشه؟ دلیل نداریم ما در اینجا. اینجا اصلا تعجب کلی فعل معین باشه یا اشاعه باشه، ربطش به اینجا چیه؟ چه ربطی پیدا میکنه؟ اشاعه گفتیم هست، با اینکه صاحب قربم اونجا در مسئله 85 اشاعه نگفته بود، اشاعه هست. این مال تقسیم میشه، هر کسی به نسبت سهم خودش باید بده. به نسبت سهم خودش که باید بده، حج باید بده، دین باید بده، خمس باید بده. اما اگر در اینجا یک کسی نداد، دینو نداد، اونجا بگی مطالبه میکنی. اما اینجا اگر از روی فتوای مقلدش نمیده، میگه چیزی نیست که من بدم، اینجا مشکل اینه کدوم پول حج رو ما جدا کنیم، پول کدوم حج رو جدا کنیم. حجی که اصل وجوبش به حل اختلافه از اول جدا کنیم. این مسئله است در این اخبار. وصیت نیست، وارث. اینا به فرض رو خراب نکنید. اینجا جاییست که مدار علی تقلید الوارث. ما گفتیم اگر وصیت باشه مدار علی تقلید الوصی، خلافاً آقای خویی به برسم اعتراض نمی کنیم، به تقلید برسم اعتراض نمی کنیم. مدار تقلید وصیه. ما وقتی میگیم تقلید وارث یعنی وصیتی در کار نیست، وراث خودشون عهده دارن. اینو عنایت فرمایید، مسئله یه قدری حساسه. اینجا مرحوم آقای مرحوم خود مرحوم آقای خویی میفرماین حاصل احتمال هو المتعین، حاشیه دارن بر عربه. این احتمال یعنی احتمال کلی فی المعین، بناء علی وجوب الاحجاج عن المیت علی الوارث کما هو الظاهر. این فرمایش ایشون. مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله علیه میفرماین اوجهها، اون وجوهان که ایشون فرمودن، مدار بر تقلید میت وارث یا مجتهد، مجتهدی که یتعین و علیه تقلیدو، ایشون میفرماین اوجهها ان المدار علی تقلید الوصی اذا اوصا بالحج و علی تقلید الوارث اذا لم یوص به. مرحوم آقای اس محمد تقی خنساری میفرماین اقواهما بله ان المدار علی تکلیف المتصدی وارثاً ام وصیاً. مرحوم میرزای نائینی در اونجا که یحتمل، مرحوم صاحب عربه میفرماید یحتمل الرجوع الی الحاکم لرفع النزاع در دعوای ورثه، ایشون میفرمایند هازا هو المتعین فی المقام و نظائره. مرحوم آقای اصفهانی میفرمایند هازا هو المتعین، رجوع به حاکم. مثلش مرحوم آقای احمد خونساری. مرحوم آسد جمال گلپایگانی میفرمایند هازا هو المتین فی المقام و نظائره. مرحوم آقای فانی اصفهانی رضوان الله علیه، شاید بعضی از آقایون ایشون رو دیدن، ایشون حاشیه دارن، میفرمایند لیس المورد من موارد رجوع الی الحاکم بل یعمل کلون علا مقتضا تکلیفه اجتهادن او تقلیدن. این حرفایی که ما در اینجا داریم. خب بله، اشکال اینه که این وصیت نکرده ما تو دعوا افتادیم. حالا وصیت نکرده ما تو دعوا افتادیم چیکار کنیم؟ نه مسئله ما اینه. حالا اما حواشی اجازه فرمایید، الان حواشی رو دقیق واضح میکنیم. اجازه فرمایید. بله خب هم دعوا سر همینه. یکی از شما این گوش نمیدید، یکی از ورا مولانا شیخنا در اینجا دعوا بین ورثه هست، یکی از ورثه میگه حج مستقر نیست چون تقلید میکنه از آقایی که میگه رجوع الی کفایتین شرط است در استطاعت. این میگه بابا مستطیع نبوده. اون یکی ورثه میگه بابا حج برش واجبه چون رجوع الی کفایتین شرط نیست، از یه آقای دیگه تقلید میکنه. دعوا سر همینه. خیلی خوب پولشو میگیریم، خیلی خوب پولشو میگیریم، علیه خودش اقرار میکنه. اما اون یکی که میگه واجب نبوده به چه مناسبت میخواد پول ازش بگیرید؟ خیلی خوب احسنت ها بارک الله. بله حالا ایشون نه ایشون اینجا رو حل میکنه چون حاشیهشون در اون فراز اوله که علن المدار علا تقلید الوارث اول وسیع علن اول مجتهد الذی یتعین علیه علی المیت تقلیدو. اونجا میگن این حرف قول اونجاست. اجازه حالا حوصله کنید. حالا بسیار خوب، اما ما چی میگیم در مسئله؟ یه قدری طول میکشه، یکی دو روز این حرف ما طول داره. اول وارد میشیم در فراز اول. اینجا دو تا فر بود، ما قاطی کردیم دو تاشو با هم آوردیم. دو تا فرده. فرع اول این است که فرض میکنیم این آقای این آقای میت اصلا تقلید نمی کرده. حالا فرق نمی کنه، اصلا تقلید رو قبول نداشته، یا قبول داشته تقلید نمی کرده، یا در این مسئله تقلید نکرده نمی کرده، این تایی شفاوت نمی کنه. در این مسئله حجت نداره خود میت، حجم استقر علا ذمته. ما اینجا این آقایون ورثه اینجا هستن، اگر در اینجا مجتهدی هست که یتعین و علیه تقلیدو، همونجور که میدونید دیروز هم اشاره کردیم، از نظر ما اون مجتهدی که یتعین و علیه تقلیدو مجتهدی است که احراز اعلمیت درش بشه، چون فتوای اعلم اتصاف به حجیت پیدا میکنه و فتوای غیر اعلم مع وجود الاعلم و وجود الفتواله اصلا اتصاف به حجیت پیدا نمیکنه. این نظر ماست، قبلا هم گفتیم ممکنه اعلم باشه احرازم کنیم، اعلم در این مسئله فتوا نداره، احتیاط میکنه. اینجا فالاعلم قولش حجیت پیدا میکنه، اما اگر اعلم احراز کنیم نظر هم داشته باشه فتوای غیر اعلم اصلا اتصاف به حجیت پیدا نمیکنه. تقلید اعلم واجب هست. در بحث اجتهاد و تقلید هم مفصل ما گفتیم، ادلمون هم فقط عقلی نیست، ادله لفظی هم اونجا ما اقامه کردیم. حالا این بحث در جایگاه خودش. پس اونی که یتعین علیه تقلیدو در صورت اعلمیت میشه. اگر احراز اعلمیت نشد، اینجا عرض کردم حکم به تساوی میکنیم. تساوی یعنی همشون در یه سطح هستن. احراز تساوی لازم نیست، چون احراز تساوی مصیبتش بیشتر از احراز اعلمیته. همین که احراز نشد اعلم حکم تصاوی میکنیم. تصاوی هم که ما میگیم تصاوی در اون حیث استنباطه. اینجا بحث در اشتهاد و تحریر رفته، اینجا نیاییم بگیم چون این آقا اتقاس پس مقدمه، اون آقا از حد پس مقدمه. ترجیح در اینجا قول مجتهد طریقه. ما در این حیث طریقیت رو چان میخواییم، یعنی در استنباط احکام اعلم میگیم هست چون اقوا استنباطن هست نسبت بقیه، ولذا رجحانی هم اینجا بین مجتهدین متساوی باشه، این باید رجحان در حیث استنباط باشه. اگر این رجحان در حیث استنباط باشه به اعلمیت منجر میشه، اینو بهش عنایت بفرمایید. بنابراین اگر احراز اعلمیت نکردی، یعنی احراز رجحانی در یک نفر از حیث استنباط احکام نکردیم، حکم میکنیم به تساوی. حالا حکم به تساوی کردیم، مرحوم آقای حکیم اینجا یه حرف دارن، مرحوم آقای خویی هم حرف دیگری دارن. مرحوم آقای حکیم میفرماید اینجا این که مرحوم صاحب عربه احتمال تخییر داده وجه نداره، اینجا تخییر مال میت بوده که اختیار نکرده و مرده، تخییری هم در کار نباشه حجیتی در کار نیست. این فرمایش آقای حکیمه. مرحوم آقای خویی میفرمایند در اینجا بین این مشاهدین باید عرض بکنیم به اهبت اقوال. ما میخوایم عرض کنیم هیچ کدام از این دو قول اساس محکمی نداره. یعنی چی فرض و استقرار؟ اصلا ما تمام اصلا مولانا تمام این فصلمون جایی است که حج مستقره. میدونم شما آقای تاسفانه شما بودی، نمیتونم بگم نبودی. عرض کردیم اینجا مدار بر تقلید کیه؟ ما روزها بحث کردیم تقلید میت قیمت عنایت مقلد کی؟ میت مرده. گفتیم مدار بر تقلید میت نیست، تقلید میت هیچ قیمتی نداره. ما اینجور گفتیم بحث بر سر اینه که مدار بر تقلید وارث، اینجا داریم بحث میکنیم. آخه شما از فرض خارج نشید، اینا عنایت فرمایید. ببینید معلوم یه بادیه دیگه، شما الان قاطی نکنید. اما فرمایش مرحوم آقای حکیم، ولو نمیرسیم امروز تماما اما طرحش میکنیم، ایشون عنوان بحثشون این است که این فتوای احد المجتهدین متساوی اینها زمانی حجیت پیدا میکرد و اتصاف به حجت پیدا میکرد که این میت اختیار میکرد، اخذ میکرد. این که اخذ نکرده، مرده، پس هیچ حجیتی این فتاوای مجتهدین متساوی نسبت به این نداره هیچ کدامشون. این فرمایش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه همون جور که عرض کردیم قول مجتهد طریق است، طریق الى الواقع، مثل خبر واحد، مثل خبر ثقه. طریق معناش این است که واقع رو برای ما ارائه میده. وقتی که در اینجا ما احراز کردیم وجود من تعین علینا تقلید و اعلم رو احراز کردیم، میشه حجت فعلیه برای ما، راه دیگه نداریم به واقع. بله ممکن این اشتباه بکنه، فتواش خلاف واقع باشه، مثل اینکه خبر ثقه مدلولش خلاف واقع باشه، مگه فرق میکنه؟ حکم ظاهریه دیگه. اگر در اینجا من تعین علینا تقلیده وجود نداشت، چند تا مجتهدند مساوی، یحتمل فتوای هر کدام از اینها که واقع باشه. آقای خویی حرف خوبی زدن که در اینجا با اطلاع ما از فتاوای این چند تا مجتهد واقع برای ما چی میشه؟ احراز میشه. واقعی داریم اینجا، حکمی داریم. علم نداریم به یکی از اینها، اما علم اجمالی داریم به یکی از اینها علم اجمالی داریم. هر کدام از اینها در قوه این هستن که واقع رو برای ما ارائه بدن، هر کدامشون فی قوت الحجیه که واقع رو ارائه بده، چون متعددند رجحانی هم نداریم بینشون. اینجا صاحب عربه احتمال تخییر داده. چرا احتمال تخییر داده؟ تخییر یا باید با دلیل شرعی ثابت بشه، مثل در خبرین متعارضین بعضی از مبانی داریم اذن فتخیر به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعوکه، روایت داریم دیگه، اونجا دلیل خاص داریم. اینجا در آراء مجتهدین دلیل خاص که نداریم، روایتی که نداریم، باید بریم سراغ قاعده. بر اساس قاعده ما چه میکنیم در اینجا؟ بر اساس قاعده میگیم اگر اینجا این مجتهد متعین بود عکس میکنیم به حکمش، اگر در اینجا متعین نبود چند تا بودن و مساوی هستند، اینجا علم اجمالی داریم به اعتبار یکی از اینها برای خودمون. اون معتبر کدام یکی از این هاست؟ همه رو نمیتونیم ترک بکنیم چون تنجیز شده واقع برای ما. فرد مشخص رو نمیتونیم عکس بکنیم مشخصا چون رجحانی نداره. اگر نمیتونیم ترک بکنیم، نمیتونیم یکیشون رو عکس کنیم و راجح باشه از نظر ما، مقتضای قاعده چی میشه؟ مقتضای قاعده میشه تخییر. اینه دیگه، صاحب عربم رو همین اساس میگه. خب تخییر، اگر من مسئله اصلا بلد نبودم، مراجعه نکردم، سه تا مجتهد بودن، ملا خوب، همم عرضم بزرگتون که عادل، اما هیچ کس ازشون تقلید نمی کنه، قول اینها اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه. من نمیشناسمش، من نرفتم سراغش، ازش تقلید نمی کنم، تخییری بین اینها اعمال نکردم، قولشون حجت نیست. اختیار من چه ربطی داره به حجیت و اعتبار قول اونها؟ قول اونها حجت هست چون طریق الالواقعه، راه الالواقعه، ارائه میکنه واقع رو، حیثیت حجیتش اینه. تخییر برمیگرده به من و بیچارگی من که راهی جز این ندارم. اگر من راه تشخیص داشتم، راه ترجیح داشتم، که نمیرفتم سراغ تخییر. درست شد؟ و به عبارت آخر وقت گذشته، اما سریع میگم. یا عجله دارید؟ ها. این نکترم عرض کنم، این نکترم عرض کنم. ما در اینجا وقتی میخوایم عکس کنیم واقع رو، اگر احراز کردیم واقع رو عکس میکنیم، درست؟ یقین داریم هذا واقع رو عکس میکنیم، خیالمونم راحته. آقا حجت ابن حسن صلوات الله و سلام علیه ظهور کردن، رفتیم خدمتشون مسئله پرسیدیم، نظرشون رو گرفتیم، عین واقع، راحتی. اگر احراز واقع نکردیم اما با ظن به واقع رسیدیم، با دلیل ظنی، مثل خبر ثقه، چه میکنیم؟ عکس میکنیم. همه مجتهدین عمده ادلهشون همین روایات دیگه. اینجا با احتمال راجح، اگر احتمال راجح نداشتیم، واقع رو ول میکنیم بره سراغ کار خودش، یا اونجا اخذ، توجه کنیم، اخذ اونجا، اخذ به احتمال میکنیم، احتمال غیر راجح. با من هستید؟ بله خیلی خوبه. قرع خیلی مسیر راحتیه. حالا عرض میکنم قرع رو هیچ کدام از فقها در هیچ کجا بهش عمل نکردن مگر اینکه مشهور عمل کرده باشه. توجه فرمودید؟ اینو بگذاری کنار. حالا اینکه کارشون درست بوده یا درست نبوده من کار ندارم، اما اینجا احدی قرعه نگفته. قرعه در تمام فقه فقط جاهای اعمال میشه که مشهور اعمال کرده باشن. حالا میگن دلیل سیره است یا هرچه هست، من کار ندارم. نه، اون الان پیش نکشید. اینجا من اطاعت باید بکنم، اطاعت احتمالی، اطاعت یقینی نشد، اطاعت ظنی نشد، اطاعت احتمالیه. بحث انسدادی که مرحوم شیخ در رسائل مطرح میکنه، اونجا حتی اطاعت وهمی هم میگه، دلیل احراز واقع نشد، یقین نداشتیم، ظنم نداشتیم، امتثال شکی هم نشد، احتمال واقع 10% احتمال میدیم. اگر مرخص نداشته باشیم باید همون 10% رو عمل بکنیم. شیخ اونجا مفصل میگه اینجا در ما نحنفی ما احراز واقع نکردیم که واضحه، احراز احتمال راجح هم نکردیم. احتمال راجح همون تعین مجتهد اعلم بود، اینم احراز نکردیم. اینجا احتمال بین این دو نفر فرض کنید مساویه، 50% این درست میگه واقع رو میگه، 50% او. اینجا من رجحانی وقتی ندارم در یکی نسبت به دیگری، رجحان هم نه از حیث اینکه آدم خوبیه یا تقوا داره یا زهدش بیشتره، رجحان از حیث استنباط. وقتی رجحان ندارم اینجا عکس میکنم به چی؟ به امتثال احتمالی. امتثال احتمالی مظهرش تخییره، تخییر عند احراز الواقع، تنجز الواقع و تعدد موارد، عدم رجحان یکی بر دیگری. وظیفه من میشه تخییر. این که وظیفه من میشه تخییر داستانی است که ربط به من و نحوه اطاعت و امتثال من داره، داستانی نیست که به حجیت قول مفتی برگرده. چجور مثل مرحوم آقای حکیم در اینجا میفرمایند اگر تخییری نباشه لا حجت ولا حجیت. نخیر، تخییر نباشه هم حجت هست هم حجیت هست. او تمام حیثیت خودش رو برای ارائه واقع داره، من عکس بکنم یا نکنم. تخییر فعل منه، به بیچارگی من برمیگرده که در اینجا چاره ای راهی جز تخییر نداره. این نسبت به فرمایش مرحوم آقای حکیم.